أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سادس از جهات بحث در صيغه امر در تعیین مفاد صيغه امر در مواردی هست که امر بقع عقیب الحظر یا در مورد توهم حظر امر وارد شده باشه. محل بحث اینه، این جهت سادسه از جهات که به ترتیب مباحثی که باید بخواییم حساب کنیم مباحث هفتم میشه دیگه. مباحث هفتم به جهت سادسه در اینه که بنابر این که صیغه امر دلالت بر وجوب داشته باشد، اما وضعاً او اطلاقاً دلالت بر وجوب به طبیعی داشته باشه، به نحو قاعده عام دلالت بر وجوب داشته باشه، آیا در مواردی که صیغه امر عقیب حظر و من واقع میشه یا در مورد توهم حظر صیغه امر به کار میرود، در این موارد آیا اون دلالت و اون ظهور طبیعیش اینجا هم محقق هست موجوده، یا اینکه نه در این موارد ظهور در مفاد دیگه ای پیدا میکنه غیر از اون مفادی که بالوضع او بالاطلاق در او ظهور داشت و دلالت داشت. مواردی که در بعضی از موارد در کتاب و سنت داریم که امر به شی و صیغه امر استعمال شده است بعد از منع قطعی و مسلم نسبت به فعل، مثلا در مورد صید در حال احرام، اینکه صید در حال احرام ممنوع است، این دلیل بر این داریم، در آیه شریفه اومده، در روایات هم اومده که از محرمات در حال احرام صید کردنه. حالا در خود آیه شریفه در همون سوره مائده، آیه اول سوره مائده، از او هم میشه استفاده کرد حرمت صید را. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید و انتم حرم. در حالی که محرم هستید نباید بله تحلیل بکنید، از صید استفاده بکنید، صید بر شما حرام هست در حالی که محرم هستید. خب در آیه اول سوره مائده اینطور اومده، ولی در آیه دوم یا یعنی منع و نهی از صید فقط در این آیه نیست، در آیات دیگر مثل آیه 95 هم هست که لا تقتلوا الصید و انتم حرم. علایالن در مورد در حال احرام صید منهی هست، ممنوع هست مسلمن و قطعا، ولی در آیه دوم سوره مائده اومده که فرمودن و اذا حللتم فاصطادوا، از اگر از احرام خارج شدید محل شدید اونجا صید بکنید. خب امر به صید واقع شده است عقیب من و عقیب حظر. حظر از صید قبلا هست، در حال احرام ممنوع هست صید، امر به صید بعد خروج از احرام شده. این از موارد مثالهایی است که امر وقع عقیب الحظر، اون جایی که امر واقع شده باشه در مورد توهم هست. مواردش خب در روایات اینا زیاده، ولی در آیات کتاب مجید این آیه میتونه به عنوان یک مصداق برای امر وارد در مورد توهم حظ بشه. در سوره حج در نسبت به اینکه قربانی در حج انجام بشه در آیه 36 فرمودن و بدن جعلنا لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا. وقتی قربانی انجام شد، قربانی کردید، ذبح کردید، از این بخورید. این امر به اکل واقع شده در موردی که توهم حظ هست، یعنی اونجا فی حد نفسی خیال میکردن که قربانی رو خود شخص نباید بخوره، جای خوردن برای خود اون نیست دیگه، فقط باید مثلا به دیگران داده بشه یا بسوزانن بحث اونی که قبلا بوده یا به فقرا بدن. ولی اینکه قابلیت اکل را داشته باشه، این محل مولد توهم حضره. اینجا امر به اکل شده، آیا این امر به اکل در اینجا از او استفاده میشه وجوب العقل که واجب مثلا در قربانی حج تسلیسه که مقدارش را خودش بخوره، مقدارش را به فقیر بده، مقدارش را هم به مؤمن هدیه بکنه؟ آیا این تسلیس واجبه که یه شقش عقل باشه یا اینکه واجب نیست؟ خب این مورد بله، این یک مصداق برای اینه. یا در آیه مربوط به نزدیکی با نساء در سوره نساء فرمودن بله، در سوره بقره آیه 223 سوره بقره، نساء آکم هر سن لکم فعتو هر سکم انا شیطم فعتو هر سکم امر به اتیان نساء. این آیا بله اینجا این بله دلالت بر وجوب نزدیکی و اتیان داره، یا اینکه در این موارد مفاد صیغه فقط اباحه هست، فقط ترخیصه، نه وجوب الاتیان لزوم الاتیان باشه؟ خب در این محل بحث اینه که اگر صیغه امر وقع عقیب الحظر یا وقع در مورد توهم حظر، آیا در این موارد صیغه امر همون دلالت بر وجوب طبیعی خودش را دارد یا ندارد؟ خب اینجا اقوالی هست. یه قول اینه که دلالت بر همون وجوب، دلالت بر وجوب دارد به همون نحوی که قبلا دلالت داشت، به طبیعی دلالت داشت. یه قول اینه که نه، دلالت بر وجوب ندارد مطلقا. و در مقابل این دو قول هم تفصیلاتی هست که به اقوال مختلف تفصیل داده شده، ولو بله در کلمات اومده که مثلا 10 قول در مسئله وجود داره، ولی مرحوم آخون در کفایه 3 قول را مطرح کرده، البته آخرش فرموده الی غیر ذلک، که اقوال منحصر در این 3 قول نیست. مورد بحث در اینجا اینه که بله این دلالت داره یا نه. مرحوم آخون فرموده که در اینجا اقوالی هست، یک قول دلالت بر وجوب هست مطلقا، یک قول دلالت بر اباحه هست مطلقا، یک قول هم تفصیل هست. اون تفصیلی که در عبارت کفایه نقل شده، تفصیل بین مواردی است که امر مشروط و معلق شده است بر زوال علت نهی و جایی که یک چنین تعلیقی نباشه. قول اول بحث عبارت کفایه، قول اول اینه که صیغه امر در این موارد دلالت بر اباحه دارد، ظهور در اباحه دارد، نه ظهور در وجوب، برخلاف اون بعض اولی دلالت بر اباحه دارد. این قولی است که بله مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آخون فرموده که نسب الی مشهور، علی اقوال نسب الی المشهور ظهورها فی الاباحه. قول اول ظهور امر در این موارد در اباحه است که نسبت به مشهور داره، نسبت در کلام مرحوم صاحب اصول، در کلام مرحوم محقق رشدی این تعبیر اومده که اکثر قائل به این هستن، اکثر قائل به ظهور در اباحه هستن. این که مقصود از اباحه چیه، اینم جای توضیح داره، ولی در عبارت مرحوم آخوند نیومده، ولی در کلمات صاحب اصول و مرحوم محقق رشتی اومده. اونایی که میگن اباحه، مقصود اباحه به معنای عام، نه اباحه به معنای خاص متساوی طرفین نیست، اباحه به معنای عام که غیر حرمت بقیه احکام خمسه رو شامل میشه. یه قول اینه که قول اول ظهور در اباحه است. قول دوم که به تعبیر مرحوم آخوند اینه که به بعض العامه نسبت داده شده و الا بعض العامه ظهورها فی الوجوب. قول دوم اینه که بله گفتن نه، اینجا هم دلالت بر وجوب دارد، به بعضی از عامه این را نسبت دادن، مثل بیضاوی، نمیدونم بعضی از معتزله، بصری، امثال اینا، به اینا نسبت دادن که اینها قائل به دلالت بر وجوب هستند، یعنی همون دلالت قبلی. در میان البته در کلام مرحوم آخوند نیست، ولی در کتب دیگه هست که بعضی از علمای امامیه هم قائل به همین نظر شدند، به قرنیه ابن زهره نسبت دادن، به مفاتی، به معارج، به معارج مرحوم محقق نسبت دادن. در عبارت معارج هم همین هست، عبارت معارج هم اینه که صیغت الامر الواردت بعد الحظ که حالها قبله، یعنی صیغه امری که اینجا اومده مثل همون قبله دیگه، چه خود وقوع عقیبه هست تأثیری در دلالتش نداره. این قول بله دوم که با توجه اونی که بعدن هم بله توضیح داده میشه، مختار محقق ایروانی هم همینه که اینجا هم بله در دوران بین این معانی ما باید لفظ را بر همون معنای حقیقیش که وجوب هست باید حق بکنیم. این قول دوم. قول سوم اینه که فرمودن و الا بعضن، یعنی نسبت داده شده به بعضی از عامه، تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهی، اگر در خطاب امر این امر و طلب معلق شده است بر زوال علت نهی، در اونجا مفاد امر همون حکمی است که قبل از نهی داشت، حکم همون حکمی است که قبل از نهی داشت. از باب مثال مثلا گفتن در قتل مشرکین حکمی که قبل از نهی بود وجوب قتل مشرکین اینما وجدوها، هر جا که مؤمن پیدا کردن بله مقاتله بکنن با اینها بکشن. در اشهر حرم من شده است و نهی شده است از قتل مشرکین. در آیه در بعد سوره توبه اینطور اومده که در آیه 4 سوره توبه اومده است که فاذن سلخ الاشهر الحرم، فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، وقتی اشهر حرم منسلخ شد یعنی منقضی شد، اینجا بعد انقضای او شما بجنگید بکشید مشرکین رو هر جا پیدا کردید. خب در این آیه شریفه امر به قتل مشرکین که عقیب الحظر وارد شده، این امر معلق شده است به زوال علت نهی. علت نهی خود وجود اشهر حرمه، چون در اشهر حرم ممنوع است به خاطر احترام اشهر ماهای حرام، بعد قتال در او ممنوع است. در این آیه شریفه امر به قتل معلق شده است بر انقضا و زوال علت نهی. علت نهی اشهر حرم، آیه فرموده اذن سلخ الاشهر، اذن سلخ الاشهر الحرم که علت نهی خود اشهر حرم بود، آیه فرموده که اگر علت نهی که اشهر حرم بود منقضی شد، زائل شد، اونجا بر شما لازم هست که بله شما بکشید مشرکین را. گفتن که قول سوم که تفصیله به این نحو تفصیل داده، گفتن در این موارد که معلق بر زوال علت نهی مفاد امر همون حکمی است که قبل از نهی بوده. اگه حکم قبل از نهی وجوب بوده این میشه وجوب، اگه اون حکم قبل از نهی اباحه بوده این میشه اباحه، اون مثلا استحباب بوده هر چی بوده اینجا هم همینه. شبیه این را در آیه شریف مربوط به بله حیض و اینها، حیض و نساء مده دیگه نساء بله یسالون که امر در از حیض که سوال میکنن و ازن فعتزل النساء، بعد در ادامه فرمودن فیضا تطهرنه فعتوهنه من حیض و امرکم الله. این فعتوهنه امر به اتیان شده ولی معلقن بر چی؟ معلقن بر طهارت که زوال علت نهیه. علت نهی حیض بودن هست، علت نهی حیض بودن، حیض شدن علت برای نهی از مقاربه هست. فاتوهنه چون معلق شده است بر زوال علت نهی، از فاتوهنه که امر به اتیان هست مفاد این امر همون حکمی است که قبل از حیض هست. قبل از حیض وجوب که نبود، مثلا استحباب اگه بود اینم میشه تابع اون. روی نصاب قول سوم فرمودن تبعیت او لما قبل النهی ان علق به زوال علت النهی. اگر امر معلق اینجوری شده حکم اینه، ولی اگه معلق نشده چی؟ دیگه همون ظهور قبلی خودش را داره. اگه تعلیق بر زوال علت نهی شده باشد مفاد الامر تابع حکم قبل از نهیه، ولی اگه این تعلیق نباشه نه دیگه به همون تابع اولی خودش باقیه که همون دلالت بر وجوب داره. خب اینا اقوالی است که در مسئله وجود داره. مرحوم آخوند در تحقیق مسئله فرموده که بل اقوال متعددی وجود داره، ولی ریشه اونی که منشأ اختلاف شده و اینکه بعضیا قائل به دلالت بر وجوب مطلقا، بعضیا دلالت بر اباحه مطلقا و همینطور تفصیلاتی دیگه شدن، ریشه این اقوال متعدد و مختلف اینه که اینها موارد استعمار را دیدن، موارد خاصی از استعمال را دیدم که در اون مورد مفاد امر اینه، با استشهاد و تشبث به موارد استعمال قاعده کلی را استخراج کردن، ملتزم به قاعده کلی شدن. و اینکه اقوال متعدد پیدا شده ریشه اینه، با حال اینکه مقتضای تحقیق اینه که ما نمیتوانیم به این موارد استعمال تمسک بکنیم، استدلال بکنیم و از اینها قاعده کلی به دست بیاریم. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه ما موارد استعمال را که نگاه بکنیم غل موردن از موارد استعمال که خالی از قرینه باشه، در این موارد استعمالی که شما به اینها تمسک کردید اونجا اگه مثلا در مورد استعمال اول اون قائل به قول اباحه میگوید که مثلا امر عقیب هست دلالت بر اباحه داره، در اون مورد استعمال قرینه هست برای اینکه امر اینجا امر وجوبی نیست. این موارد استعمالی که شما به اینها استدلال کردید در اون مورد استعمال قرینه بر معنای خاص در اون مورد استعمال وجود داره. اینطور نیست که با قطع نظر قرینه دلالت بر اون معنا داشته باشه، بلکه به ملاحظه قرینه. پس به این موارد استعمال ما نمیتوانیم استدلال بکنیم، چون دلالت بر معنای خاص در این موارد استعمال مستند و متکی به قرینه است. با قطع نظر از قرینه که نگاه بکنیم این مسئله را که امری داریم عقیب حظ وارد شده یا در مورد توهم حظ وارد شده، با قطع نظر از قرائن خاصه در مورد حساب بکنیم ما باشیم این لفظ امر، صيغه امر وارد عقیبه هست، ظهوری در هیچ یک از این معانی و مفادهایی که گفته شده نداره، نه ظهور در اون وجوب دارد، نه ظهور در اباحه دارد، نه اون تفصیلی که بعضیا قائل شدن. اقوال دیگه به همین صورت ظهور در هیچ کدوم از اینا ندارد. با قطع نظر از قرائنی که حافه به کلام هست، ما این صیغه را، این لفظ را در نظر بگیریم، میبینیم که صرف این که امری عقیب الحظ واقع شده، صرف این موجب ظهور در معنای خاصی نمیشه. بله، این مقدار امر وقوع الامر عقیب الحظ، ورود الامر مورد توهم الحظ، این مقدار اثر داره که موجب میشه که اون ظهور طبیعی که باقت نظر از این خصوصیت داشت، اون ظهور طبیعی در وجود دیگه، اون ظهور طبیعی از بین بره، حالت اجمال پیدا بکنه. ورود در مورد توهم هست یا وقوع عقیب الحظ اثری که داره در همین حده که موجب اجمال لفظ میشه دیگه. صیغه امر در اینجا ظهور در معنای خاص نداره. معانی متعددی محتمل هست که برای تعیین هر کدوم از این معانی به خصوصی احتیاج به دلیل و قرینه داریم. ما باشیم لفظ امر، صیغه امر، نمیتوانیم او را برای هیچ یک از این معانی هم بکنیم. پس مختار مرحوم آخون در این مسئله این شد که ورود امر در مورد توهم هست یا وقوع امر عقیب هست موجب اجمال لفظ میشه. لفظ در اینجا ما نمیتوانیم مفاد خاصی را به عنوان قاعده برای این مورد بیان بکنیم. این فرمایش مرحوم آخون، تحقیق مرحوم آخون در این مسئله هست. نوع اعلا با این فرمایش مرحوم آخون موافق شدند. نوع اعلامی که بعد از مرحوم آخون بحث کردن در این مسئله با فرمایش مرحوم آخون، بله، همون فرمایش مرحوم آخون را قبول کردن و قائل به اجمال لفظ شده در این موارد که تعیین معنای خاص احتیاج به قرینه و دلیل خاص بر مورد داره. فقط در اعلام مثل مرحوم ایروانی اشکال کردم به مرحوم آخون و حاصل اشکالیشون اینه که باید بگیم که معنای امر همون معنای قبلی هست، قبل معنای طبیعی که بود و همون نحوی که در عبارت معارج هست که هم معنای حالت که حال صیغه قبل وقوع الحظره، همون حرف قبلی هست، همون معنای قبلی هست. مرحوم محقق ایروانی اینجور اشکال کرده. بعض الاعلام هم در منطقا فرمودن نه، در این موارد ما ملتزم میشیم به ظهور امر در همین اباحه، اباحه به معنای امر، رفع و تحریم مع ترخیص فلفل. این اصلا لفظ ظهور در این معنا داره، نه اینکه مجمل بشه، نه، ظهور در همین معنا داره. بقیه اعلام مختار مرحوم آخون رو در این قسمت قبول کرده. مرحوم ایروانی که اشکال کرده به مرحوم آخون که چرا شما اینجا قائل به اجمال شدید، فرمودن که مگه این مورد از مواردی نیست که لفظی استعمال شده که دارای معنای حقیقی هست و عام دایر بین این که معنای حقیقی اراده شده باشه یا معنای مجازی، چطور در بقیه موارد دوران الامر بین الحقیقت و المجاز اونجا با اصالت الحقیقه شما لفظ را میگید حمل معنای حقیقی میشه، میگید مراد همون معنای حقیقی هست، اینجا هم همینه. مقتضای اصالت الحقیقه اینه که در دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید لفظ حمل بر معنای حقیقی بشه. وقتی وقوع الامر عقیب الحظر به حالت قرینیت و صارفیت نسبت به صارفیت از معنای حقیقی را نداشت، قرینیتش تمام نبود، وجه نداره که شما تردید بکنید قائل به اجمال بشید، باید لفظ رو حمله بر معنای حقیقی بکنید، باید لفظ رو باید حمله بر معنای حقیقی بکنید، چون معنای مجازی که در عرض معنای حقیقی نیست که موجب اجمال و تردید باشه، نه، بر اساس اساط الحقیقه مجرد دوران کافی هست که لفظ رو بر اصلش که حقیقت باشه حمل بکنه. این مجازیت یه چیز فرعی حساب می شود، در عرض او حساب نمیشه. بله، اگه لفظ نتواند در معنای حقیقی بر معنای حقیقی حمل بشه، اونجا نوبت به مجازی میشه، میشه معنای طولی، معنای عرضی که حساب نمیشه. معنای مجازی در عرض معنای حقیقی نیست الا در جایی که مجاز مشهور تحقق پیدا کرده باشه. اون جایی که مجاز مشهور تحقق پیدا کرده باشه، اونجا بعضی گفتن که قائل به این شدن که مجاز مشهور در عرض معنای حقیقی از موجب تردید میشه. ولی اگر مجاز مشهور اتفاق نیفتاده باشه، در غیر موارد مجاز مشهور، معنای مجازی که در عرض معنای حقیقی نیست، در طول اون امکان حمل بر معنای حقیقی با امکان حمل بر معنای حقیقی لازم است لفظ بر معنای حقیقی هم بشه دیگه. بله، ما قرینه دیگه ای نمیخواییم، اینطور نیست که اجمال باشه تا موجب احتیاج به قرینه و دال آخر باشه که در عبارت مرحوم آخون در کفایه اومده که لفظ مجمل میشه، تعیین کل من المعانی یحتاج و الى قرینه خاصه که دلیل خاص باشه. این اشکال مرحوم ایروانی، این اشکال جواب داده شده در کلمات اعلام، در ولو به خصوصی کلام مرحوم ایروانی رو متعرض نشدن، ولی برای توضیح کلام مرحوم آخون در تقریرات مرحوم آقای خویی و در کتب اعلام دیگه توضیح داده شده که این اشکال جا نداره، به خاطر اینکه درسته که اند دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود، ولی اصالت الحقیقه که اصل تعبدی نیست که جاری بشود در همه مواردی که تردید بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه، بلکه اصالت الحقیقه از باب ظهور هست، از ثغریات اصالت الظهوره. در جایی اند دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ بر معنای حقیقی هم میشه که ظهور هم در بین باشه، از باب ظهور لفظه، از باب ظهور کلامه. ولی اگر بله دوران الام بود ولی ظهور در معنای حقیقی نبود، اونجا دیگه ولو دوران هم هست ولی وجهی برای حمل بر معنای حقیقی نیست. مرحوم آخون که در اینجا فرموده موجب اجمال میشه و حمله بر معنای حقیقی نمیشه، بله دلیل مرحوم آخون، مستند مرحوم آخون در اینجا بر اجمال اینه که خود این که لفظ عقیب حذر واقع بشه، اینکه لفظ عقیب حذر واقع بشه یا در مورد توهم حذر واقع بشه، خود این از موارد احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه هست. احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه مانع از ظهور می شود. ظهور با احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه دیگه ظهوری وجود نداره. مقصود از قرینه اعم از قرینه حالیه و قرینه مقالیه هست. اینکه عقیب حذف واقع بشه، خب اینجا قرینه مقالیه مثلا باشه، یا اینکه در مورد توهم حذف باشه قرینه حالیه هست دیگه. این احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه، به ما یصلح للقرینیه چه قرینه لفظی باشه چه قرینه حالیه باشه که به منزله قرینه متصله هست که حاف به کلام هست، این احتفاقش موجب این میشه که دیگه ظهور وجود نداشته باشه. با یصلح للقرینیه وقتی در کلام اومد، دیگه ظهور لفظ در معنای حقیقی از بین میره. وقتی ظهور نبود، تمسک به اصالت الحقیقه در اینجا وجهی نداره. بله، اگر کسی اصحاد الحقیقه را اصل تعبدی بدونه، بنا به اون نحوی که به مرحوم سید مرتضی نسبت دادن که ایشون قائل به تعبدی بودن اصحاد الحقیقه است، این حرف تمامه. بله، اینجا صرف دوران سبب می شود که لفظ به معنای حقیقی هم بشه، ولی این قول که اصحاد الحقیقه اصل تعبدی باشد، این قول قول صحیح نیست، بلکه قول صحیح در اصحاد الحقیقه اینه که این از مصادیق اصحاد الظهوره، و الا اینطور نیست. در خصوص معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی یک بله اصل مستقلی عقلا داشته باشد، این چنین چیزی نیست که تعبدن هر جا معنای حقیقی وجود داشته باشه احتمال داده بشه، ولو ظهورم نباشه، بنای بر این مزارت یه اصل مستقلی در مورد معنای حقیقی عقلا ندارن. اگر بنا میذارن بر معنای حقیقی، به خاطر همون ظهورشه، به خاطر اینکه از ثغریات اصالت و ظهوره، نه اینکه معنای، نه اینکه خودش اصل تعبدی باشه و اصل مستقل باشه در خصوص دوران بین حقیقت و مجاز. حقیقت
خب جایی پیاده میشه که ما شک بکنیم
این حمایت مولد قیمی هم وجود داره نه. نداره. نه اصالت و حقیقت بنابر مبنای صحیح مقدار مشهوره اینی که از مصادیق اصالت و ظهوره، این که لفظ بر معنای حقیقی هم میشه، اگه احتمال معنای حقیقی داده بشه، لفظ چون ظهور در معن اراده معنای حقیقی داره، لذا باید حمل بر معنای حقیقی بشه. ولی در جایی که ظهور نباشه، در جایی که ظهور در کار نباشه، لفظ جمله به نحوی صادر شده از مولا که این لفظ رو ما نگاه بکنیم ظهور در اراده معنای حقیقی نداشته باشه، فقط احتمال باشه، تصابت طرفین باشه، هر دو احتمال هر دو باشه، ظهور در بین نباشه، اینجا اصالت الحقیقه بنابر نظر مشهور به معروف اصالت الحقیقه جاری نمیشه. این خصوصیت اصالت الحقیقه و تعیین ماهیت اصالت الحقیقه اینه. با توجه به این که در اصالت الحقیقه دو تا مبنا هست، یک مبنا مبنای سید مرتضی، یک مبنا مبنای مشهور، ما محل بحث را که بخوایم حساب بکنیم، در محل بحث دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست، بدون اینکه ظهوری در کار باشه. چرا؟ چون این وقوع حذر، وقوع عقلی به حذر یا ورود در مورد توهم حذر، ما یستقل القرینیه هست دیگه، احتمال قرینیت او داده میشه. احتمال قرینیت که داده شد در اونجا، در موارد احتمال قرینیت، در جایی که در قرینیت موجود ما شک بکنیم، اونجا دیگه معلومه که ظهور وجود نداره. بله، و نمیتوانیم به اون معنای طبیعی تمسک بکنیم، به دلالت بر اون معنای طبیعی، مفاد طبیعی تمسک بکنیم. بله، در جایی که قرینیت شک در اصل وجود قرینه بکنیم، اون محل بحث احتمال وجود قرینه متصله یا قرینه حالیه را بدهیم، احتمال وجود قرینه، اونجا محل خلاف و محل بحثه. مشهور متأخرین قائل به اینن که در موارد احتمال وجود قرینه، اونجا ما میتوانیم به ظهور طبیعی لفظ تمسک بکنیم، اونجا اختلال در ظهور پیدا نمیشه. ولی در مقابل نظر مشهور مثل مرحوم آقای سعد قائل به اینن که نه، احتمال وجود قرینه متصله مانع از تمسک به ظهور میشه. ولی نسبت به جایی که در قرینیت موجود شک بکنیم، در قرینیت موجود شک بکنیم، این به نظر همه مانع از تمسک به ظهور میشه. چون اگر در قرینیت موجود شک بکنیم چیزی در لفظ باشه کنار اون جمله کلام مولا، یا قرینه حالیه ای باشه که خصوصیت حالیه ای باشد که کلمتصل هست، احتمال قرینیت او رو میدیم، در موارد احتمال قرینیت موجود ظهور منعقد نمیشه، ظهور مختل میشه روی حساب بنا به مبنای اصالت و ظهور. اینجا ما نمیتوانیم تمسک به بله تمسک به اصالت الحقیقه بکنیم، بگیم که لفظ حمل بر معنای حقیقی میشه. این جواب اشکال مرحوم ایروانی. اشکال دیگه ای که به مرحوم آخوند شده در منطقا بعد الان فرمودن که اینجا چرا مرحوم آخوند تردید کرد در این که مفاد امر اینجا چه چیزی هست، در تعیین مفاد امر مرحوم آخوند اینجا تردید کرد، قائل به اجمال شد، فرموده صیغه امر لیس ظاهرتا فی شیئن اصلا. این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست، بلکه اینجا باید قائل به این بشیم که صیغه امر ظهور در همون رفع تحریم و ترخیص در عمل داره، ظهور در این داره، این نسبت این مطلب ظاهره. چرا؟ فرموده کما یظهر من استعمالات العرف، به خاطر اینکه استعمالات این بر استعمالات عرفی امر واقع عقیب الحضر، امر وارد در مولد توهم حضر رو که نگاه بکنیم، در اون موارد میبینیم که به لفظ که نگاه بکنیم متفاهم از لفظ امر در این موارد همین اباحه است، بیش از اباحه را دلالت ندارد، فقط اباحه را، فقط رفع و تحریم. اباحه هم یعنی اباحه به معنای امر که مقتضای تعبیر منطقا میده، فرموده ظاهرتون فی رفع تحریم و ترخیص فی العمل، رفع تحریم و ترخیص عمل همون اباحه به معنای بله اباحه به معنای اعم هست که این عمل جایز هست، اقدام به عمل جایزه، اعم از این که واجب باشه یا مستحب باشه یا مباح اصطلاحی باشه و معنای متصاحب طرفه. این فرمایش بعض الاعلام در منطقه. اشکالی که نسبت به یعنی جوابی که از اشکالی منطقه داده میشه عبارت از اینه که بله در این موارد استعمال که شما نگاه بکنید، اونی که در موارد استعمال عرفی ما میابیم این مقدار هست که اباحه به معنای اعم و رفع تحریم نفی الحرمه از این استفاده میشه، در این موارد علم به این داریم، علم پیدا میکنیم، متفاهم عرفی از لفظ اینه، این اگه مولا گفته بعد از نهی گفته این کار را انجام بده، این مقدار فهمیده میشه که حرمت در کار نیست، ولی استفاده نفی الحرمه و ترخیص از این باب نیست که لفظ ظهور در این داره، این بر این دلالت میکنه، از این بابه که این قدر متیقنه، چون هر در اینجا امر هر معنایی که داشته باشه دیگه به معنای ادامه پیدا کردن اون تحریم که نیست، که این مقدار هست که یک حکم دیگه غیر از اون حکم قبلی مولا میخواد اینجا بیان بکنه. تا حالا من بود، تا حالا حظ بود، و فرمودن که بعد از این اذا حللتم فاصطادوا، تا قبل از حلیت، تا قبل از حلیت تا یعنی در زمان محرم بودن حکم شما حرمت صید بود، وقتی حلال شد پیدا حلیت پیدا کردید صید بکنید، این صید بکنید هر معنایی که داشته باشه اون نفی و تحریم و برداشته شدن تحریم قدر متیقنشه. این عبارت بله فاصطادوا هر معنایی که داشته باشه قدر متیقنش اینه، استفاده کردن رفع و تحریم و ترخیص در فعل از این امر دفی استعمالات العرف، استفاده کردن این از باب این نیست که لفظ ظهور در این پیدا میکنه، متفاهم عرفی از لفظ اینه، نه، از باب اینه که هر معنایی که داشته باشه اون معنا غیر از اون تحریمه، چون بعد از همون تحریم بود که دوباره اینا نمیفهم بود دیگه، چون در این موارد بله اون معنا غیر اون معنای لفظ امر، صیغه امر غیر از تحریم هست، چیزی غیر از تحریمه، ولو مردد مثلا بین معانی اربعه باشه، بین احکام اربعه باشه، ولو مردد بین اینا باشه، ولی نفی و تحریمش دیگه مسلمه. اینطور نیست که بله بحث اونجی که در منطقه هست فرموده ما با مراجعه به استعمالات عرفی به دست می آوریم که لفظ ظاهر در همین هست، فقط همین رو میخواد بگه، چیزی بیش از این رو نمیخواد بگه، اشکال اینه که نه، این معنا از استعمالات عرفی به دست نمی آید. بله، اصل این که حرمت تمام شده از استعمالات عرفی به دست میاد، ولی تمام شدن حرمت لاز دلالت لفظ بر او هست، بلکه به خاطر این که این مقدار متیقن از مدلول لفظ هست به ای معنا استعمال شده باشه. و اینم نسبت به بله اشکال منطقه. نتیجه این شد که در این قسمت بله در امر واقع عقیب الحظر و یا وارد مورد توهم الحظر، همونطور که مرحوم آخوند فرموده، ولو صیغه امر با قطع نظر از این خصوصیت استعمال دلالت بر وجوب داشت، ظهور در وجوب داشت، ولی این خصوصیت استعمال موجب اجمال لفظ می شود و نمی توانیم کلام مولا را حمل بر معنای خاصی بکنیم، بله از استفاده بکنیم که در اینجا مولا تحریم را برداشت، ترخیص را برداشت، این مقدار از باب ارادت المتیقن، اراده قدر متیقن مشکلی نداره. خب این نسبت به اصل فرمایش مرحوم آخوند که ام در اینجا اون ظهور قبلی خودش را از دست می دهد و اینجا لفظ مجمل میشه من حیث اون معنای که مدلول لفظ باشد، لفظ دال بر او باشه، من حیث اون معنای مدلول مجمل میشه. این اصل فرمایش مرحوم آخوند. اون نقطه ای که در این بحث در همین که آیا موجب اجمال میشه، دلالت باقی هست یا دلالت منتفی میشه، دلالت طبیعی منتفی میشه، اینجا جای بله تنبیه داره، اینه که آیا این مجمل شدن صیغه امر و عدم امکان حمل بر اون معنای وجوب فقط روی مبنای کسانی هست که دلالت صیغه امر را بر وجوب به دلالت وضعیه می دانند، حقیقت در اون می دانند، یا اینکه همونطور که بنا به دلالت وضعی حکم این مورد اجمال هست، بنابر اقوال دیگر در دلالت صیغه امر بر وجوب که یک قول دلالت اطلاقی بود با استناد به مقدمات حکمت بود، یک که عده از اعلام این را قائل شدن، محقق عراقی قائل به این شدن، مرحوم آقای تبریزی قائل به این نظر شدن، قول دیگر مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بود که فرمودن اصلا وجوب مفاد لفظ نیست، امر مجهولی نیست، لفظ وضع شده است برای طلب یا برای بحث اعتباری، یا بله لفظ وضع شده است به تعبیر مرحوم آقای خویی برای اعتبار فعل فی ذمه المکلف، منتها این مدلول لفظ مستلزم وجوب هست عقلا، وجوب حکم عقله، دلالت صیغه امر بر او دلالت عقلی است، چون اونی را که وضع دلالت میکنه مستلزم وجوب هست در جایی که قرینه بر ترخیص بر ترک وجود نداشته باشه، مقترن به ترخیص در ترک نباشه، بنابر اون مبانی دیگر هم آیا حکم مسئله همون اجمال هست یا بنابر مبانی دیگر باید بگیم که نه، همین که قرینه بر خلاف قائم نشد، اون دلالت قبلی لفظ بر وجوب که بالاطلاق بود اون دلالت تمامه باقیه و نمیشه ازش رفعیت کرد. قسمت اول که دلالت اطلاقی باشه، این در خود کلام مرحوم آخوند اومده، چون مرحوم آخوند اینو متعرض شده، فرموده چه قائل به دلالت وضعی بشویم چه قائل به دلالت اطلاقی بشویم، این اجمال در لفظ میاد. اما بنابر مبنای مرحوم آخوند که یا مرحوم نائینی آیا این هست یا نیست، این جای بحثه. بنابرای مبنای مرحوم، بنابرای دلالت اطلاقی هم ولو در کلام مرحوم آخوند اومده که اجمال پیدا میشه، ولی تقریب پیدا شدن اجمال چیه؟ خلل به کدوم مقدمه از مقدمات حکمت وارد میشه در این موارد که ما نتوانیم توسط به اطلاق بکنیم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.